ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید برخی دچار توهم هستند و مدام قصه دین و آخرت مردم را میخورند. سودان اعلام کرد که موشک‌های ضد هوایی ایرانی را نصب نمی‌کند. و 14 شبه نظامی در درگیری با ارتش پاکستان کشته شدند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران یک روز بعد از انتقادات امامان جمعه تهران و مشهد از اظهارات قبلی او درباره فرستادن مردم به بهشت گفت برخی دچار توهم هستند و مدام قصه دین و آخرت مردم را می‌خورند. آقای روحانی در جمع کارکنان سازمان حفاظت از محیط زیست همچنین از آنچه دین دولتی میخواند انتقاد کرد. آقای روحانی پیش از این با انتقاد از شیوه های انتظامی و قهری در ایران گفته بود که نمیشود مردم را با زور و شلاق به بهشت فرستاد و نباید در زندگی روزمره مردم این همه دخالت کرد. این سخنان واکنش شدید احمد علم الهدا و احمد خاتمی امامان جمعه مشهد و تهران را به دنبال داشت که در خطبه های نماز جمعه بر لزوم استفاده از قوای قهری در مسائل دینی و فرهنگی تأکید کردند. آقای علم الهدا گفته است شلاق که سهل است، با همه قدرت مقابل کسانی که قصد دارند جلوی بهشت رفتن مردم را بگیرند خواهیم ایستاد. سودان روز جمعه اعلام کرد که بعد از بررسی‌های اولیه به این نتیجه رسیده که موشک‌های ضد هوایی ایرانی را نصب نکند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، وزارت امور خارجه سودان اعلام کرد که نصب این موشک‌های ایرانی می‌توانست برای کشورهای خلیج فارس سوء تفاهم ایجاد کند. سودان میگوید که در سال 2012 میلادی با حمله هواپیماهای اسرائیلی به یک پایگاه نظامی در جنوب خارتوم روبرو شده و در آن حمله 2 نفر کشته شدند. اسرائیل در آن زمان این خبر را تایید نکرد، اما در همان روزها مقام‌های اسرائیلی گفته بودند که سودان در شبکه قاچاق اسلحه برای شبه نظامیان خاورمیانه نقش کلیدی ایفا می‌کند. اسرائیل میگوید که این شبکه قاچاق اسلحه از حمایت جمهوری اسلامی ایران برخوردار است. معاون ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در واکنش به سخنان اخیر رئیس جمهوری آمریکا هشدار داده که در صورت حمله نظامی این کشور به ایران، جنگ در خاک آمریکا ادامه پیدا می‌کند و تل آویو هم نابود می‌شود. به گزارش خبرگزاری تسنیم، مسعود جزائری گفته که اگر آمریکا و همپیمانانش توان حمله به ایران را داشتند، لحظه‌ای در انجام این عمل به گفته او وحشیانه درنگ نمی‌کردند. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا 4 شنبه 7 خرداد ما اگرچه تاکید کرد که دیپلماسی بهترین راه حل مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران است، اما یک بار دیگر تکرار کرد که همه گزینه‌ها برای حل این موضوع همچنان روی میز است. آندرس فوگ راسموسن دبیر کل ناتو از آغاز عقب نشینی حدود 2/3 از نیروهای ارتش روسیه از مرز اوکراین خبر داده است. آقای راسموسن به خبرگزاری رویترز گفته است نشانه هایی از عقب نشینی نیروهای روسیه دیده می شود. او همچنین بدون اشاره به جزئیات گفته است نمایندگان ناتو و روسیه روز دوشنبه دیدار و گفتگو خواهند کرد. در همین ارتباط، در ارتباط با آخرین تحولات در اوکراین، گزارشی رو داریم از آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا در کیف.
مجمع پارلمانی کشورهای ناتو بیانیه‌ای در حمایت از اوکراین تصویب کرد که در آن خواستار تشدید تحریم‌ها علیه روسیه و وادار ساختن این کشور به انصراف از الحاق کریمه شد. در این حال، هیو بیل رئیس این نهاد طی نشستی خبری گفت ناتو در مذاکره به منظور رفع تنش‌های موجود به سوی روسیه را باز نگه داشته. دوشنبه آینده شورای روسیه ناتو برای نخستین بار پس از الحاق کریمه به منظور بررسی مناقشه اوکراین تشکیل جلسه خواهد داد. آندرس فوگراس مسنده دبیر کل ناتو جمعه اعلام کرد طبق برآوردهای این سازمان روسیه 2/3 نیروهایی که پیشتر در مرز با اوکراین مستقر کرده بود را عقب کشیده، اما به تحریک تنش‌ها در شرق این کشور ادامه می‌دهد. آندری پاروبی دبیر شورای عالی امنیت ملی اوکراین که در مجمع پارلمانی ناتو شرکت کرد، طی مصاحبه‌ای به بخش اوکراینی رادیو آزادی رادیو اروپا آزاد، روسیه را مسئول نارامی‌ها در شرق اوکراین دانست و گفت:
"Проти нас ведеться війна нового типу, так звана гібридна війна, де диверсійні групи, де اکستریمیستی گروپ ویدیو کلیچو رول
جنگی از نوع جدید، جنگ ترکیبی در جریان است که در آن گروه‌های تندرو و خرابکار نقش تعیین کننده را دارند. روشن است که روسیه از مدت‌ها پیش تدارک این جنگ را چیده، اما این جنگ مناقشه روسیه و اوکراین نیست، مناقشه روسیه و جامعه بین‌الملل است و بازگشت صلح و ثبات به کشور ما تنها از طریق اقدامات جمعی بین‌المللی امکان پذیر خواهد بود.
جمعه سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز خواستار تشدید تلاش‌های بین‌المللی برای حل مناقشه اوکراین شد، اما گفت جامعه جهانی باید بر وادار کردن دولت کییو برای اجرای تعهداتش و پایان فوری عملیات در شرق این کشور متمرکز شود. و این خواسته را در آخرین تماس تلفنی با جان کری همتای آمریکاییش مطرح کرد و همچنین طی نشست مطبوعاتی در مسکو گفت
наверное, нужны какие-то более эффективные посреднические усилия для того, чтобы прекратить насилие.
میانجیگری مؤثر برای پایان خشونت‌ها در وهله نخست پایان عملیات تنبیهی و آغاز گفتگوی ملی لازم است. معترضان در استانهای اوکراین خواسته‌های روشن مطرح می‌کنند، از جمله حق انتخاب ارکان حکومت محلی، استفاده از زبان روسی یا سایر زبان‌های اقلیت‌ها، گسترش اختیارات از جمله در حوزه مالی. اینکه چرا دولت کیف به جای ارائه پاسخ محترمانه به این درخواست‌ها و ایجاد فضای مثبت برای گفتگوی صمیمی می‌خواهد در جنگ داخلی پیروز شود جای سوال است.
این اظهارات در حال بیان شد که هیچ یک از رهبران جدایی طلب خواسته های سیاسی مطرح نمی کنند. شنبه روزنامه روسی کامرسانت به نقل از منابع خود نوشت ولفگان کیشینگر که از سوی سازمان امنیت و همکاری اروپا میانجیگر مناقشه اوکراین بود دیگر این نقش را بر عهده نخواهد داشت. سه میز گرد وحدت ملی با حضور وی در اوکراین برگزار شد که طی آن دولت متحد شد در چارچوب قانون اساسی جدید اختیارات بی‌سابقه به استانهای کشور و حکومت‌های محلی از جمله در حوزه‌های اقتصادی و فرهنگی را تضمین کند. رهبران جمهوری‌های خودخوانده در این میز گردها شرکت نکردند. پاویل کازارین تحلیلگر سیاسی روس که به تازگی از استان دونیتسک دیدار کرده مذاکره با رهبران شورشی را عملی نمی‌داند.
Есть как минимум несколько людей, которые называют себя лидерами. Разобраться в хитросплетениях вот этих вот кадровых противоречий довольно
сложно. در استان دونیتسک دست کم 5 مجموعه شکل گرفته که هر یک رهبر خودش را دارد و 3 تا از آنها خود را جمهوری خلق دونیتسک می‌نامند. همه این مجموعه ها متشکل از شهروندان اوکراین و روسیه هستند، اما تنها نکته مشترکشان رد مذاکره با کیف است. به نظرم افسایش نیروهای اعزامی از روسیه به اوکراین که بیشتر شبیه نظامیانند تا شبه نظامی ناشی از آن است که کرملین نیز نگران است سرنخ این کلافه در هم ریخته را از دست بدهد.
گزارش های اخیر دلبران است که تعداد جنگجویان قفقازی در میان شبه نظامیان در استان دونیتسک افزایش چشمگیری داشته. در روزهای گذشته کیف برها پیرامون این مسئله به مسکو اعتراض کرده و واشنگتن نیز به مسکو نسبت به نقش آفرینی عوامل خارجی در بحران اوکراین هشدار داد. مقام های روس این گزارش ها را تکذیب می کنند. آنا رایسکای، رادیو فردا، کیف.
اینجا رادیو فرداست.
رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه روز جمعه از مردم این کشور خواست به فراخوان‌ها برای شرکت در تظاهرات سراسری روز شنبه توجه نکنند و گزارش‌ها از ترکیه آکیست هزاران تن از نیروهای پلیس برای مقابله با تظاهرکنندگان در شهر استانبول مستقر شدند. برخی از گروه‌ها و فعالان سیاسی ترکیه از مردم خواستند در اولین سالگرد تظاهرات اعتراض‌آمیز استانبول روز شنبه در میدان تقسیم تجمع کنند. جزئیات بیشتر رو در گزارشی بشنویم که مهتاب وحیدی راد تهیه کرده.
امروز شنبه 31 ماه مه 10 خرداد ماه مصادف است با اولین سالگرد آغاز تظاهرات و اعتراضها در شهر استانبول ترکیه و همزمان رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه نسبت به برگزاری تظاهرات در این روز هشدار داده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای اردوغان از مردم ترکیه خواسته که دعوت برای تظاهرات سراسری در میدان تقسیم استانبول را نادیده بگیرند و در آن شرکت نکنند. نخست وزیر ترکیه روز جمعه در سخنرانیش در میان هزاران نفر از شهروندان استانبول گفت سازمان‌های تروریستی در تلاشند با تأثیر روی جوانان ما به اتحاد و وحدت ما حمله کنند و اقتصاد ترکیه را به مخاطره بیاندازند. در مقابل رهبران برخی از احزاب مخالف دولت از جمله رهبر حزب جمهوری خواه خلق ترکیه از دولت این کشور خواسته به مردم اجازه اعتراض‌های مسالمت‌آمیز را بدهد. دهم خرداد ماه سال گذشته آغاز اعتراض‌هایی بود در مخالفت با طرح توسعه پارک گزی در نزدیکی میدان تقسیم استانبول. اعتراض‌هایی که ابتدا با هدف جلوگیری از تخریب فضای سبز در استانبول آغاز شد، اما دامنه اش روز به روز گسترش یافت و به تظاهراتی اعتراض‌آمیز در مخالفت با سیاست‌های دولت تبدیل شد. اعتراض‌هایی که به شهرهای دیگر ترکیه هم کشیده شد و به درگیری‌های خشونت‌آمیز میان نیروهای دولتی و معترضان و همچنین بازداشت ده‌ها نفر انجامید. اما با وجود اینکه دولت ترکیه هر گونه تجمع در میدان تقسیم را ممنوع اعلام کرده، فعالان سیاسی و اجتماعی این کشور از جمله گروه همبستگی تقسیم از مردم دعوت کردند به مناسبت سالگرد اعتراضات روز شنبه در این میدان تجمع کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، هزاران تن از نیروهای امنیتی و پلیس ترکیه مجهز به ماشین‌های آبپاش و وسایل نقلیه زره‌پوش برای مقابله با این تظاهرات آماده شدند. به گفته گروه‌های مخالف دولت ترکیه، این تظاهرات قرار است در شهرهای دیگر این کشور از جمله آنکارا و ازمیر هم برگزار شود.
گزارش مهتاب وحیدی راد رو شنیدید. یک خبر دیگر، محمد تقی رهبر امام جمعه موقت اصفهان با اشاره به تعطیلی بازار طلایی این شهر از بازاریان خواست با اعتصاب خود به گفته او بهانه به دست دشمن ندهند. پیشتر خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گزارش داده بود که پاساژهای هنر، ملت و فردوسی در خیابان چهارباغ عباسی از چند روز پیش در اعتراض به قانون مالیات بر ارزش افزوده در حالت نیمه تعطیل به سر می‌برند. گزارشی رو بشنوید از بهروز کارونی در همین ارتباط.
به نوشته خبرگزاری ایسنا، از چند روز پیش تابلوی مغازه‌های طلا فروشان در اصفهان خاموش است. در این مورد محسن سرامی فروشانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، به خبرگزاری ایسنا گفت که اعتراض طلا فروشان اصفهانی که از چند روز پیش شکل علنی به خود گرفته، از یک سال و نیم گذشته و نسبت به قانون مالیات بر ارزش افزوده آغاز شده است. آقای سرامی فروشانی در این حال خبر داد که به گفته او صدای اعتراض طلا فروشان از چند شهر دیگر ایران به گوش می رسد، اما توضیح بیشتری در این مورد نداد. او با انتقاد از عملکرد سازمان امور مالیاتی افزود، ایجاد این شرایط همان گونه که در صنعت فرش باعث از دست رفتن انحصار منطقه‌ای ایران در زمینه فرش دستباف و خروج منابع ملی از کشور شد، می تواند صنعت طلا را به این سرنوشت دچار کند. در همین حال عبدالله محمد ولی، رئیس اتحادیه تولید کنندگان و صادرکنندگان طلا، جواهر، نقره و سنگ‌های قیمتی ایران به ایسنا گفت که مشکل فعالان حوزه طلا با قانون مالیات بر ارزش افزوده نحوه اجرای آن است و افزود مالیات بر ارزش افزوده باید از مرحله‌ای محاسبه شود که در آن واقعا ارزش افزوده اتفاق افتاده باشد. او درباره آنچه که ایسنا شایعه اعتصاب بازار طلا در برخی بازارها نامید افزود، بازار با تعطیلی و اعتصاب موافق نیست و برای حل مشکل مذاکراتی آغاز شده است. برنامه اخص مالیات بر ارزش افزوده از 6 سال پیش در ایران آغاز شد. در این مدت مقام‌های دولتی چند بار سعی کردند این مالیات را از طلا فروشان دریافت کنند، اما این موضوع اعتصاب آنان را به دنبال داشت. در این زمینه رئیس اتحادیه طلا فروشان ایران در اواخر سال گذشته اعلام کرد که طلا و جواهر باید با سود 7% و مالیات بر ارزش افزوده 6% فروخته شود. اعتراض به قانون مالیات بر ارزش افزوده در چند سال اخیر اعتصاب دیگر اصناف بازار از جمله آهن فروشان و پارچه فروشان را نیز به همراه داشته است. در این ارتباط به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمد آزاد رئیس اتحادیه آهن فروشان از اعتراض 3000 واحد آهن فروش در تهران از روز 6 خرداد به مالیات بر ارزش افزوده خبر داد. به رغم این اعتراض ها، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور به خبرگزاری فارس گفت که طلا فروشان قانون و توافقنامه مالیات بر ارزش افزوده را رعایت نمی کنند و برای پرداخت آن بهانه جویی می کنند. علی عسکری اشاره کرد که برخی مودیان از مشتریان مالیات نمی گیرند یا اگر می گیرند به دولت پرداخت نمی کنند و افزود در رسیدگی های مالیاتی طبق قانون با این افراد برخورد خواهد شد. خبرگزاری فارس در گزارشی به نقل از برخی طلا فروشان در تهران نوشت که بازار کشش گرفتن ارزش افزوده از مردم یا مصرف کننده را ندارد. این خبرگزاری همچنین اشاره کرد که با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، مقاومت‌هایی از جانب سنگ فروشان نیز مشاهده شده است، اما توضیح بیشتری در این مورد نداد.
گزارش بهروز کارونی ما رو به پایان این بخش خبری نزدیک میکنه. از شما دعوت میکنم که ما رو همراهی کنید با شنیدن موزیک های روز ایرانی و فرنگی.